سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که تو این ایامی که مجدداً اوضاع قرمز شد و باز همچنان گرفتاری بر مردم داره به وجود میاد، حتی خودمون هم مقصریم، از اون طرف برخی کم تدبیری ها مؤثره و دوباره گرفتاری داره زیاد میشه، انشالله که خوب باشید و هم خودتون هم خانواده هاتون انشالله از این بلا انشالله با سلامت و صحت عبور بکنید و همه مردم عالم و همه مظلومین عالم زودتر از این بلای عالمگیر خلاص بشن انشاءالله. جلسه گذشته عرض کردم که بزرگواران سوالا رو نگه دارن که حالا اگه بشه مثلا چند تاشو این جلسه جواب بدیم و بعد وارد سوالات این جلسه بشیم. گفتن تا سوال 89 جواب دادیم. با توجه به اینکه گفتید که معادل با شرک در آخرت امکان پاک شدن فرد متکبر با عذاب دیدن وجود نداره، بستگی داره. اگر مرتبه کبرش کم باشه چرا؟ اما کبر به شرکی بی انجامه که خدا میگه نمیبخشم، خب نه، پاک نمیشه. میشه یکم بیشتر در مورد ماهیت تکبر صحبت کنید؟ این درست هستش که ما چیزی از خودمون نداریم، اما شاید مثلا در یک امر خاصی خیلی تلاش کردیم تا به دستش بیاریم. این طبیعی نیست که فرضاً خودمون رو برتر از کسی که هیچ تلاشی نکرده بدونیم. نه، طبیعی نیست. کی به شما توفیق تلاش داده؟ من خدا میگم به واسطه تلاش که من توفیقشو بهت دادم، بی خود بر دیگران برتری جویی نکن. اصلا مگر مؤمنین جهنمشون رو توی برزخ نمیرن و دیگه پاک میشن و روز قیامت پاک شدن میرن بهش؟ کدوم مؤمن؟ کسی مؤمن واقعی باشه تو برزخ هم تو بهشته، ولی کسی مؤمن نما باشه مثل من برزخ عذاب میبینه ولی پاک نمیشه، جهنم هم نیازه که بره. شما میدونید خودتون رو باد میزنید بیشتر عرق میکنید؟ چون این انرژی که برای تکون دادن باد بزن از بدنتون گرفته میشه بیشتر باعث تحریق میشه تا خود اون گرم. به خودتونم تلقین نکنین گرممه، آروم بشین بعد چند دقیقه خنک میشین انشالله، چون منم گرممه، من که چادر ندارم. این دارم روشن کردین؟ خیلی خوب، یه دونم اینجاست، اینم میشه روشن کرد. آره، حالا اینم حواستون باشه، میگم اینم میشه روشن کرد. خب حاضر شما عرضم که اصلا مگه عذاب و آتش حقیقت همون گناه گناهکاران نیست؟ پس این که میگن این عذاب در جهنم است و این آتش ناشی از جهنمه و جهنم از آتش درون شکایت میکنه، چه رابطه ای داره؟ اعمال ما بروزش آتشه، بعد این آتش خود ما رو گرفتار میکنه. یعنی جهنم این نیستش که یه چیزی درست کردن از قبل آتش روی، نه، اعمال ماست که تجسم پیدا کرده. حالا این تجسم لازم نیست که ما بریم اونجا تجسم پیدا کنیم، اعمال تجسم پیدا کرده، انتظار ما رو داره میکشه. یه وقتایی هست از حرفای کسی ناراحت میشیم، حرفاشون برامون آزاردهنده است و دیگه دوست ندارم باشون ارتباط برقرار. این تکبر چیه؟ اگه دائما این کار اثر تکبر انجام میدن، کار شما تکبر نیست. اما اگر حالا یه فردی ناآگاه، متوجه نیست، بلوغ اجتماعیش به اندازه شما نیست، یه چیزی میگه زود ناراحت میشید، آره این علامت تکبره. اصلا مواد جسمی درسته، مواد جسمی حالا یا هش زیاده، مواد جسمی درسته. من از آقای میرزا جواد آقای آملی، میرزا جواد آقای آملی نداریم، ما یه میرزا جواد آقای تبریزی داریم، یه میرزا جواد آقای ملکی تبریزی داریم، یه میرزا جواد آقای تهرانی داریم، میرزا جواد آقای آملی نداریم، شیخ محمد تقی آملی داریم و آقای آملی لاریجانی داریم و یه میرزا هاشم آملی هم داریم. یعنی هر جور جمع بکنیم جواد آملی نداریم. حالا دیگه گفتم که مواد جسمیه. سوالی که برام پیش اومد این که این در اونجا قیامت نیازهایی که جسم داره اونجا هم هست، مثل خواب و خوراک. مواد که قطعا جسمیه، جسم ما همراهمونه و وارد بهشت هم که انشالله میشیم. اون دوربین روشنه دیگه، از جلوش رد میشین. هی آره، خیلی خوب. عرض کنم که بله،
تختی میشه.
بله بله. شما آخه کلاس قبل از این کلاس نبودید. این ثمراتی که میبینید نتیجه کاشت بذرهایی در کلاس قبله. در همین حد میتونم توضیح بدم که آبرو مؤمنین و مؤمنات حفظ بشه. حاضر شما عرضم که جسمیه، خواب و خوراک هم داریم ولی خستگی نداریم. یعنی مثلا بهشتی ها با اینکه چیزهای مختلفی میخورن ولی نیاز به غذای حاجت پیدا نمی کن. واسه من نمیتونم مرز بین گرفتن حقوقم و تکبر ورزیدن رو تو موقعیت های مختلف تمیز بدم. منم نمیتونم، خیلی سخته. آدم باید به خودش مراجعه بکنه که واقعا اینجا حقی در میونه یا نه، میخواد خودی نشون بده. حالا مثالایی میزنم انشالله که یکم شرایط رو آشکارتر کنه. فرمایش آقا امیرالمومنین علیه السلام که میفهمن تکبر با انسان متکبر عین تواضعه، میشه توضیح فهم میرسیم. بنده خیلی خود را در جمع کوچک میرم و احساس حقارت هم ندارم، ولی دوستان میگن بقیه سوء استفاده. میرسیم. این که در امر ازدواج میگن دو نفر باید همشن باشن یا همکف باشن. کف این همکفه، همکف و یه و هم داره. بچم همکف نه، کف یعنی همشن، همکف یعنی هم همشن، همش زیاده. کف باشن یعنی همشن باشن. باید تکبر نمیشه؟ نه، انسان باید شأن خودش رو رعایت بکنه. یک کسی هست به جهت اخلاقی یه عادت بدی داره، خب همشأن شما نیست که ادب رعایت میکنید. به کسانی که خودشونو میگیرن منتظر من اول سلام کنم و شروع کننده باشم از اقوام منم متقابل محل ندم، تکبر چه رفتاری کنم؟ آخه همیشه اینطور آدم احساس کنه همیشه من کوتاهی هم کوچیک میشن. اگر دائما این کار اثر تکبر میکنن، نه این کار نکنید، یعنی قبول نگیرید. واسه من با چند نفر قطع رابطه کردم چون عقاید مذهبی نشن، انقدر به چادر بودن و مذهبی بودن به چشم تغییر نگاه میکردن که نسبت به خودم مثل بد پیدا میکردن. به نظرتون ترک این همنشینی ها دلیلش متکبر بودن؟ نه، اگر جای کسی حاضر نیست چارچوب اخلاق و واجب و حرام رعایت بکنه اشکال نداره، به شرطی که غافل نباشه. واسه در رابطه با نسبت بین کبر و حسد میشه بیشتر توضیح بدین؟ اشاره خواهم کرد. خب تا سوال 100 جواب دادیم. الان من نمیبینم که چند تا سوال اومده، چون خوشو فعلا دو تا سوال بیشتر نداریم. خب حالا رسیدیم با سوالا جواب بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا اینجا پیش اومد که رسیدیم به، یعنی از ابتدا شروع کردیم در باب از صفات خبیثه کبر است. دو تا پاراگراف قبل از بیان اقسام تکبر رو نگه داشتیم، چون این دو تا پاراگراف میخواد به دو تا چیز اشاره بکنه: اسباب تکبر و آثار تکبر. که ما متنی که امروز میخونیم دو تا پاراگراف بیشتر نیست، اما مطلب مفصلی خارج از کتاب رو انشالله امروز توضیح میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. و فرمودن امام باقر علیه السلام، جاشو دار اینجا؟ خیلی خب، اونایی که دستشون دارن که پیدا کردن حتما. فرمودن هیچ کس نیست که تکبر کند مگر این که در خود پستی میبیند. میرسیم. کی تکبر میکنه؟ آدم حقیر. چون کوچیکم با تکبر میخوام خودمو بزرگ نشون بدم، در حالی که بزرگ نیستم. چون بزرگ نیستم بزرگ بازی در میارم. اگه بزرگ بودم به بزرگ بازی نیاز نداشت. بزرگ هستم دیگه، میخواد بازیشو در بیارم. میخواهد به تکبر آن را و میخواهد به تکبر آن را بپوشاند. سرصدا میکنم پشتش معلوم نش. و فرمودن باز امام باقر علیه السلام، دو ملک در آسمان هستند که موکل بندگانند. هر که تواضع کند او را بلند مرتبه کنند، و هر که تکبر نماید او را پست مرتبه نمایند. و فرمودن جبار ملعون کسی است که به حق جاهل باشد و مردم را حقیر شمارد. جبار ملعون کسیه که به حق جاهل باشه و مردم رو حقیر بشمار. خب اینجا در یک بیان کلی امام باقر علیه السلام می فرمایند کلن ریشه تکبر چیه؟ حقیر بودن و پست بودن اون فرد متکبر. اما یه مقدار در مورد اسباب تکبر صحبت بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم. اینجا خیلی مختصر و محدود یه اشاره‌ای کردن حضرت، اینو یکم بشکافیم. در روایتی از امام صادق علیه السلام حضرت می‌فرمایند که ما من احد تکبر الا لذلت وجدها فی نفسه. هیچ کسی ما من احد تکبره، هیچ کسی تکبر نمی ورزد مگر اینکه الا لذلت وجدها فی نفسه، مگر اینکه یک خاری، یه پستی تو وجودش هست، به خاطر اون شروع میکنه به تکبر و گنده نشون دادن خودش. تا اون کوچیکی پشت این گنده نشون دادن قایم بشه و مخفی شه و به چشم نیاد، فکر کنن این واقعا آدم گنده ایه. از همین جا میرسیم به روایتی از وجود نورانی امام سجاد علیه السلام. خیلی عجیب عبارت حضرت. عربیشو بخونم بعد فارسیشو عرض میکنم. حضرت میفرمایند که اللهم صل علی محمد و آله ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها ولا تهتسلی ازن ظاهرن الا احدثلی ذلتن باطنتن عند نفسی بقدرها. خدایا عبارت اینه: بر پیامبر و خاندان پیامبر درود فرست. دقت کنید اینو امام سجاد علیه السلام داریم، این دعایی که امثال من شب و روز باید بگم. و مرا در نظر مردم به درجه بالا نبر مگر آن که به همان قدر در نفس خود خارم گردانی. منو در نگاه مردم متشکر اونقدی بالا ببر که به همون میزان منو نزد خودم، یعنی خودم نسبت به خودم حسم چیه؟ من هیچی. همونقدر که میگم من هیچی نیستم منو ببر بالا، بیشتر نبری. و مرا به عزتی آشکار مرسان. عزت آشکار عزتیه که بروز و ظهور داره، این خود خداست، یه موقع بروز داره، یعنی بقیه دارن عزت تو رو میبینن، درک میکنن. منو به عزت آشکار مرسان مگر آن که به همان قدر نزد نفس خود ذلیلم گردانی. اگه منو جلوی مردم عزیز میکنی، جلوی خودم ذلیل کن، خودم نسبت به خودم مثل عزت نداشته باشم. مردم منو عزیز میدارن، خودم به خدا بگم خدایا تو میدانی که آنچه مردم در مورد من میگن کم من ثناء جمیل لست اهلا له، من اهلش نشرته ولی تو نشش دادی. این چیزی که مردم در مورد من میگن نیست، من خودم میدونم که نیست ولی تو اینو منتشر کردی. اینو بگم، نه اینکه خدایا راضیم که ویژگی های ما رو فهمیدی و به مردم هم رسوندی. یه جای امام سجاد علیه السلام میگن خدایا اگر اطرافیان من میدانستن که در دل من چه میگذره، اطرافیان من منو طرد میکردن. اگه اونایی که به من علاقه دارن و منو دوست دارن از آنچه در قلب من و اعمال من میگذره خبر داشتن، چیکار میکردن با من؟ قطعا من از خودشون برو از ما دور شو، گناه فسق ظاهر و علنی و آشکار. نه، فرمایش آقای مجتهدی رحمت الله علیه، ایشون میفهمیدن معنی تقوا میخوای بدونی چیه؟ چیه؟ همین الان ساعت 5:19 یک هفته فیلم زندگی شما رو تا چهارشنبه هفته گذشته ساعت 5:19 داریم، میخوای منتشر بکنیم؟ منتشر کنیم؟ نه، اگه اجازه بدین از الان تا چهارشنبه هفته بعد منتشر کنیم. خب اون که میدونی یک سره در حال عبادت و تعجد خواهی بود. یک هفته گذشته تو منتشر کنیم، هر کی راضیه دستشو بگیره بالا، من حاضرم بمیرم ولی 5 دقیقش هم منتشر نشه، چون اون اگه نمایان بشه که مردم منو رجم خواهند کرد، با سنگ خواهند زد که تو خجالت میگی چی علنت این خفات اونه، انقدر تظاهر میکنی و یه کار دیگه انجام میدی. زاهدان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، خب مستاقش حقیرن. لذا این که انسان بخواد از خدا که خدایا همون مقدار که عزیز میشی خودت رو زد، خدای من هیچ چی نیستم، مردم اصلا تعریف میکنن زیر لب بگو لا حول ولا قوت الا بالله، خدای من هیچ چی نیستم، این چیزایی که میگن وقت باورم نشه. بله ای چی چیک، ای نمیدونم باقلوا، ای نمیدونم ولو، ای نمیدونم زردالو فلان، خواهش میکنم آلبالو رو هم که بفرمایید ممنون میشه. تو اینایی واقعا اجدای حبسر؟ حالا الان تعریفی ازت کردن گردن تو بچه گربه کش، خودم که میدونم نیستم که. این دعای امام سجاد علیه السلام اینه که خدایا هر مقدار که منو میخوای بالا ببری منو تو نفس خودم بیار پایین، هر چی میخوای عزت بدی منو جلو خودم ذلیل کن. مردم منو عزیز میدارن، خودم به تو آینه که نگاه میکنم به خودم بگم تو یادت چه کارایی کردی و خدا همه اینا رو پوشونده، هیچ کلی چیز برای تو در میان مردم قرار داده که اصلا انجام ندادی، انجام میدادی میگفتی آره ایشون که الحمدلله سیمشون وصله، بابا اصلا من سیم ندارم که وصل باشه، پس بی سیمتون وصله. این طرف هم دارم خودم که میدونم صدق نمی کنه، از چی خوشحالم؟ خب معلومه دارم خودم علیکی عزیز میکنم. وای به اون زمانی که خودمون از خودمون خوشمون بیاد و راضی باشیم. منظورم اعتماد به نفس، این که واقعا عجیبه خداوند توفیق پیدا کرده که یک همچین بندگانی اصلا نداشتیم. من هرچی فکر میکنم منم رسول خودم تا یه حدودی موفقیت هایی داشتن اینا. چی بگم؟ بفهمید. اینو نمیتونم بگم چون مرز نداره. حرفا رو که تا آخر رفتیم خودتون آرومانون به نقطه شین برسید. واقعا من خودم خیلی فکر کردم. یعنی گاهی اوقات هست، مثالم اینه که میگم، مثلا میگن آقا ساعت 7 میام دنبالت برای یه سخنی، میگم آقا رأس 7 بیایید، بعد 7 و 10 دقیقه میان. من الان برم و تواضع کنم یا نرم و بهشون بفهمونم که باید نظم و رعایت کنن؟ میبینید چقدر عزت نفس و تکبر. واقعا نمیدونم جوجا چیکار کنم، آدم گیر میکنه. میری یه جایی مثلا یک سالونی 2000 نفر بلند میشن صلوات اینا، چیکار کنم الان؟ میگم خواهش میکنم، استدعا دارم فلان اینا، بعد با این کارم میگن چقدر متواضع. یعنی دارم تواضع میکنم که بیشتر تکبر ببرزم. نه، همینجوری مثل ابوالهول را بیافتم برو نگاه بکنم، خب اینم زشته. چی واقعا من الان دارم به شما میگم وقتی خودم تو این صحنه قرار میگیرم نمیدونم چیکار باید بکنم. میگم خدا الان بگم لا حول ولا قوه، میپذیری؟ یعنی میشه الان نمیدونم، شاید اصلا همون اینجوری میکنم یا اینجوری میکنم تکبر باشه، نمیفهمم، فقط پناه میبریم. این راش اینه. خب این که آدم حقیر به محض این که اندک چیزی کسب میکنه، ولی خنده داره که بعضی وقتا کسب نمیکنه، کسب کردن این فقط میخواد از اون چه کسب شده استفاده بکنه، زودی احساس میکنه به افق نگاه میکنه. مثلا خانم با شما هستم، همینجوری بگید چرا اونجوری به افق نگاه میکنی؟ فلانی هستم. خب منم غلامی هستم. نه، فامیل رو دقت بکنی، براتون آشنا نیست. خب چرا؟ من دخترشون هستم. خب هستی که به من چه فضل سرم که هستی؟ بیشتر دقت کنی. به چی دقت کنم؟ خب دختر آقای فلانی با باشی. اسباب تکبر چیان؟ 8 تا چیز رو یاد داشت کردم. خب اینا همه رو بلند بلند برای خودم میگم، شما هم بشنوید و دعا کنید که خدا به منم کمک بکنه که از این رذیلت دور شم. اسباب تکبر معمولا 8 تا چیزه. معمولا، حالا ممکنه یه چیزی باشه واقعا دیگه خیلی پرد باشه، یه چیز دیگری تکبر ببرزه، اون دیگه واقعا نمونه جرشافتی ژنتیکیه. 1. علم. اولین سبب تکبر علمه. از پیامبر عزیزمون روایت داریم که آفت علم تکبره. هر چیزی آفتی داره دیگه، این موضوع آفتش اینه. این آفت علم چیه؟ تکبر. 4 تا چیز یاد گرفتی نسبت به خودت؟ حس خود را نسبت به دیگران بسیار عالم تر دیدن بینی داری. حس بکن بسیار من رفته بود، طرف روز اول طلبگیش بود، رفت صبح حوزه و غروب اومد، شب شد مادرش نیا کرد دید نیست، اومد روی مثلا بالکن دید لب حوز نشسته اینجوری میکنه. مادر اومد جلو گفت پسرم اتفاقی افتاده. گفت مادر جان در عجبم. گفت از چی؟ گفت از اینکه 14 صیغه زبان عربی زربه، زربا، زربو، اینا همه در این سینه جای گرفته. خب این همه مطلب اینا چیکار کنیم الان؟ تنها راه اینه که اگه لب حوض نشسته که اون حوض آب داره، اینو بندازیم داخل، تجزیه بشه، ماهیا بخورن، یه صلواتی بفرستن، دعا کنن به جون اون کسی که این اکسیژن حروم کنه به درجه رفیع هلاکت نائل کرد. میگه چجوری تو این سینه این ضرب و ضرب و ضرب تا ضرب نا این الان جا شده اینجا. اولین پله علم چیه؟ علم 3 پله داره. وقتی شما سراغ علم میری، پله اول چیه؟ چی؟ کی داره میگه؟ غرور و خودبینی. از کجا میگید؟ از تلیه میگه؟ از خودم گرفتین به خودم؟ بره. از تولید به مصرف. پله اول غرور و خودبینیه. آقای غلامی، دکتر غلامی. آه بله. یه وقت نامه اومده در یه نفر، یه نامه بود مثلا جناب آقای فلانی، این مثلا پایین علامت بزنید، امضا کنید، بفرستید. طرف این جناب آقایه یه دونه ابرو باز کرده بود، دکترشو نوشته بود. دکتر هستم اینا. بعد علامت زده بود امضا. من واقعا دیدم هی با خودم گفتم کار خودش نیست، بعد متوجه شدم چرا خودش این کارو کرده. دکتر هستم. یکی رو با میگه خونه بنده خدا بزنید گوشه منزل آقای دکتر غلامی بفهمید خودش منزل بده بابا بده. حالا بگن آقای غلامی خالی، یعنی واقعا تو با دکتر شدن چیز، یعنی اون الان بردارن آخ دکتر ریزم دیگه. خب یعنی هر کی دکتری مثلا ابولا داره. مرحله اول این غرور خودبینیه. دو چیه؟ کی گفت دگر بینی؟ کی گفت؟ دیگه کی گفت دگر بینی؟ گفتین یه خودبینی، بعدی میشه دگربینی، بعدی دیگران بینی، احتمالا بعدیش همه بینی. یه باری مثلا بله بدون با ما صحبت میکنه اصلا معلوم نیست کی داره میگه، جای مختلف صدا میاد. دست بالا بگیرین بگین تواضع و جهان بینی. یه ذره که میری جلوتر چی میشه؟ متواضع میشی و جهان رو میبینی، از خودت عبور میکنی. مرحله سوم حیرت و ندانی. دیگه اصلا منی نیست. یه توصیه، نمایشگاه کتاب انشالله کرونا برطرف شد رفتین، یه توصیه بهتون میکنم. رشتتون چیه؟ مثلا من اقتصاد میخونم. برو مثلا بخش مثلا چه میدونم دندون پزشکی. اسمای کتابا رو ببین میتونین درست بخونی یا نه. از این اعرابش چیه؟ الان چجوری خونده میشین؟ بفهم علومی هست و کتاب‌هایی هست که تو حتی اسمش هم نمیتونی بخونی، بی خود سرسینت جلو نده. دست بالا دست. بسیار واقعا توصیه میکنم بهتون ها. خب برید نگاه کن. من زمان دانشجو خودم کار میکردم، یه کتاب میگم که اسم این کتاب چی، بعدم از میان رفت یه اسم کتاب که 20 ساعت مگه نمیتونی بخونی. ببینید و بفهمید علومی هست که ما حتی اسمش هم علیکی اینجوری نکن دکتر هستم بی ظرفیه. آفت علم تکبره. علم بدون تواضع چجوریه؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا اسفارا. کتابا رو پشتمه، یه چهارپا کتاب رو پشتش بذاری چی میشه؟ میشه چهارپای عالم، چهارپای دکتر. رو پشتش کاه بذاری، کتاب بذاری، کود بذاری، سنگ بذاری، فرقی حمل میکنه. کسی که از علمش تواضع ایجاد نمیشه که مثل الحمار، یا چون علم متاعش تواضع، اثرش تواضع. اگه به تواضع نرسیدی یعنی اصلا راهو بچه اینجا اومدی، برو یه جای دیگه برای خود خوش ارز خود میبری و زحمت ما میداری، برو یه جای دیگه دور بزن برای خودت. اگر علم باعث تکبر بشه اتفاقی که برات میفته دچار ارضای کاذب میشی. خوب برفم دقت کنید. شما خانم علمتون در چه حدیه؟ خواهش میکنم. بابت چی خواهش میکنی؟ چون دیگه در حدیست که کمتر مثل من دارین. تو بی سوادی بیش نیستی. یک دو از این به بعدم یک کلمه یاد نمیگیری. چرا؟ چون فکر میکنی؟ آخرشی. اصلا تو علم آخر داری. تو این همه علوم مختلف تازه ما چه نیم؟ ما اصلا میگودن معلم اول معلم ثانی. فقه میخوندن، اصول، نجوم، طب، ریاضیات، فلسفه. یعنی یارو میدیدی تمام رشته هایی که ما امروز داریم و همه رو با هم بلد بود. خانم چی؟ کاردانی آبیاری گیان دریایی با پارچ از دانشگاه پودمانی شبانه غیر حضوری شوشستان سفلا. اصلا معلومه همچین رشته‌ای داریم؟ آبیاری گیان دریایی با پارچ؟ مگه گیان دریایی زیر آب نیستن؟ باشه من با پارچ میزم که کار از صفکاری عیب نکنه، این رشتهشه. بعد طوری با من حرف میزنه که انا علوم معقول منقول در سینه خانومه. بله بپرسید سلونی قبلا تفقدونی؟ بابا قرصاتو نشسته نخور، تو نشسته بخور. اگر تو علم دوچار تکبر شدیم دیگه حرکت نمیکنیم، چون احساس میکنیم تاشیم. تو علم تو باید چنگ بندازی. باز هم منهومان لایشبان، دو تا گشتن سیر نمیشن، یکی منهوم و علم. آقا هست باز بخون. چقدر میخونی؟ هر چی بخونیم سینمون فراختر میشه، مغزمون و عقلمون انشالله کاربردیتر. بخون، مطالعه کن. اولین سبب تکبر علمه. دو، عمل نیک. عمل نیک که خوبه که کار خیر ثواب اینا، عمل نیک باعث تکبر میشه. پیامبر عزیزمون میفهمن اگه کسی میگه مردم به خاطر عملشون هلاک میشن، این مردم گناهکار، این خودش هلاکت شدیدتره. به خاطر این کیو چرا؟ به خاطر این که من میگم این مردم هلاک میشن، تو عالم یاره، تو چه غلطی کردی که مردم دارن هلاک میشن؟ مردم دارن هلاک میشن چون تو به ظاهر عالم، به وظیفت عمل گوش عافیتو انتخاب کردن. بیا تو میدون. بچه را فهم میکنی تو هلاک نمیشی. نماز شب چند نفر میخونن؟ آها نماز شب میخونی. خوارج نماز شب میخونن، انقدر گریه میکردن و زجه میزدن که یکی از یاران امیرالمومنین کنار حضرت بود، کاش من یه موی تو تن این طرف بودم، انقدر داشت زجه میزد. بعدم تعرض حضرت هلاک شد طرف. نماز شب میخونی، بخاری تو ستون فقراتت. عمل نیکی که این شکلی باشه همراه کبر خیلی عجیب. روایت پیامبر عزیزمون میفهمد اگر انسان گناه بکنه بهتر از اینه که کار خیر انجام بده و دچار تکبر. ببینید خیلی حرف وحشتناکی ها. گناه نه این که الان من دارم میگم پس ما بریم گناه کنیم، شما خواهش میکنم عمل خوب بدون تکبر انجام بده، دائما از اون ور بوم سقوط نکن. اگر انسان گناهکار باشه بارش سبکتر از کسی که چهار تا کار خیر انجام داده بخاطر چهار تا کار خیر تکبر میبرزه و خدا رو بنده طوری با بندگان خدا برخورد میکنه که انه اون حالا چیکار کردی شما؟ نماز صبح میدونی چیه؟ خب آره همون دو رکعته من خوندم. بخوره تو کمرت. خب نماز صبح که هر آدم زیاد داد نه، حقیقتا هم اینه که تسبیحات هم بعدش بوده. خب تسبیحات 34 تا 33 تا. حالا جای نقلش یک دعای فرجی من اللهم کل ولی یکم بعد برو جمع کن کاسته گوزت و مشتی. امام سجاد علیه السلام مشغول نماز بودن، امام باقر علیه السلام وارد شدن. حضرت میگه من کم سن و سال بودم، شاید مثلا همسن عزیزم. بعد نگاه کردم دیدم پدرم انقدر گریه کرده که چشاش انگار پیر شده، گونه ها داخل چشم ها، هی حالت نزار، پاهای پدرم پینه بسته بیجون. من تو آستانه در ایستاده بودم، پدرم داشت نماز بود، چشم به پدرم افتاد، گریم گرفت که مثلا چقدر عبادت میکنه پدرم. نمازشون تموم شد، متوجه من شدن، با چشم اشاره کردن به من که برو صحیفه جدم امیرالمؤمنین رو بیار. رفتم آوردن، پدرم اینو باز کرد، شروع کرد در ارتباط با عبادت امیرالمؤمنین خوندن که امیرالمؤمنین چطور عبادت میکرد. یکم خوند و سرش رو تکون داد، گفتش که عبادت من کجا، عبادت علی کجا. به من رسوند که پسرم اگه تو بر من ناراحتی و گریه میکنی، اگر امیرالمومنین رو میدیدی چی کار میکردی؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها پاش ورم کرده بود از بس نماز شب میخوند. زینب کبرا سلام امام سجاد سلام میگه که ان عمتی زینب ما تلک المصائب النازلت بها فی طریق نائل الشام ما ترکت نوافلها اللیلیه، اگر درست خونده باشن، که عمه ما زینب کبرا سلام الله علیها با این همه مصائب و المحن نازلت بها و این همه مهنت ها و سختی هایی که بر اون نازل شد، فی طریق نائل الشام، در مسیر شام، ما ترکت نوافل اللیلیه، نماز شبش ترک، دو رکعت نماز صبح خوند. یه طوری به من نگاه میکنه انگار این امام حسین من سنانه. چرا؟ بی ظرفیت. دو رکعت نماز صبح خونده. شما توفیق داشتید؟ با عزتون التماس دعا، برو جمع کن کاسه کوزت. سه، نسب. سومین سبب تکبر نسبه. خب شما خانم حالا دختر کی هستین؟ خواهش میکنم. دختر آقای خواهش میکنم هستین؟ نه آقای فلانی هستن. خب جسارت نیست جسارت کنم؟ نه. به تو چه؟ خب نه اقلا بگین به شما چه؟ به شما چه؟ همون به تو چه؟ به تو چه که بابات کیه؟ گیرم؟ ببینید این شعر معنادارها، گیرم پدر تو بود فاضل، یعنی شاید فاضلم؟ گیرم پدر تو بود؟ از فضل پدر؟ تو الان چی داری؟ میگه گیرم چون بعدا باباش شکاره بوده، باباش خیلی معروفه. چه کاره بوده که معروفه؟ آقا چقدر مردم از دست بابا این زله بودن، گردن کلاف بوده، پول ماف میگرفته از مردم، باجگیر بوده. آقا از اون جهت شناخته شده این شما؟ یک شرور بی خودی. پدرش خان بوده. چرا خان شده بوده؟ آدم گردن کلفتی بوده، با گردن کلفتی خودشو به مقام خانی رسونده و چه ظلمی که مردم نکرده. تو به این مینازی، خاک بر سرت بکنن. یه بابایی داشت میمرد، خیلی گریه میکرد، خیلی آدم بی خودی بود، خیلی گریه میکرد. پسرش هم یک آدم بی سر و پایی بود. گفت بابا خیلی گریه میکنی. گفت ناراحتم، من برم چقدر مردم به من فحش و بد و بیرا بدن و فلان. گفت پدر قول میدم یه کاری بکنم، همه بگن خدا تو رو رحمت کنه. گفت واقعا؟ گفت آره. گفت آخه تو خودت هم که آدم رذلی هستی، قول شرف میدم. یه سیبیل کند گذاشت، بابا خوشحال شد، لبخندی زد، مرد. این پسر یک بی همه چیزی شده بود، همه میگفتن صد رحمت به باباش، خدا بیامرزی برای باباش میخرید، ولی این شکلی. آخه نسب چیزی که تو بهش ببالی. پدر بزرگ ما این بودن. خودت چی؟ پدر بزرگ ما جز علما بودن. از کتاب پدر بزرگ تا حالا چیزیش خوندی؟ دیدم ولی همه رو، چند بار رد شدم تو کتابخونه بودن. تو اتفاقا بیشتر از بقیه باید تحقیر بشی. میدونی چرا؟ چون اون که پدر بزرگش عالم نبوده 4 تا کتاب، تو پدر بزرگت عالم بوده بعد 10 تا کتاب میخوندی. چرا؟ هیچی. چرا بی سوادی؟ به نسب مینازیم. یه وقت هست ایشون یه عالم زاده، ما به خاطر پدرشون بهشون احترام میذاریم. این که ما احترام میذاریم به کنار، این که خودش میگه من فلانی ام فلانی، اینو باید گرفت چسبون به زمین. بی خود میگه. بفهمید شما؟ دقیقاً. ببینید هر وقت میخواید یه کاری رو تحلیل بکنید، اول برید تو بستر تاریخی اون کار، ببینید این کار در اون زمان چه معنایی داشته. پیامبر ما چه شکلی بودن؟ موهای بلند و روغن زده. الان من با همین قیافه میدم سر کلاس، شما چیکار میکردین؟ جلفت سبک میرفتین کلاس. من گفتم صبر کنید خواهران، همچون جدم رسول خدا خیش رو آراستم. دیدین پروژه هم که کاسه بوزد تو پسر سبک مغز جلف. کار تو زمان خودش. در اون زمان وقتی کسی میاد جنگ باید بگه من کیم، پدرم، این قاعده است. در اون زمان معاویه میاد میگه آره نمیدونم فلان حسن تو چنینی چنانی، حضرت میگه ببین تو بابات ابو سفیانه، من پدرم امیرالمؤمنینه، تو مادرت هند جگرخواره، من مادرم فاطمه زهراستم، تو جدت عتبه است، من جدم رسول خداست. تو مقامی است که باید تکبر معاویه رو چیکار کنه؟ بشکنه و خورد بکنه. لذا تو مسائل تاریخی اگه کار رو توی اون بستر خودش نبینید، خیلی وقتا براتون قابل توجیه نیستش. چهارمین عامل کبر زیباییه. زیبایی همین ظاهری. ای خداوند، واقعا دوستی داشتیم بعضی وقتا میگفت خدایا منو بخور دیگه، به اینجاش که میرسید. الان به چی شما کبر داری؟ ابروها رو دقت کنید. دقت کردن بیشتر دقت کن. خیلی دقت کردن. حالت پیوند بینشو داری؟ اینطوری اومدی یک تاب خورده رفتی این ور. خب این که الان یه نفر بیاد من با ماژیک اون وسطشو پر میکنم، اون همین شکلی میشه که دماغو چی میگین؟ نوک شمشیری؟ مگه دارکوبی که نوکش چیزی بزنی تو درخت؟ دیگه خواهش میکنم گونه ها رو دیگه بفهم. من اول توصیه میکنم به اونایی که فکر میکنن به واسطه زیبایی میتونن تکبر ببرزن، اینه که هزینه کنن یه آینه تهیه کنن، بین خودشون و خدا در خلوت لحظاتی به داخل آینه بنگرن. اگه واقعا چیزی برای تکبر یافتن، بعد بیان با هم گفتگو بکنیم. آقا طرف قیافه شکل یورگا توی اون ارباب حلقه هاست، بعد میگه قیافه رو داری؟ آقا از موقعی تو رو دیدم نمیتونم غذا بخورم. شما الان زیبا هستی، دقت کنین. خب من هرچی دقت میکنم بیشتر میترسم. یعنی از شما زدیم رو قندون، بچه ها دیگه کلا قند نمیخورن، خداشو چای تلخ میخورن. یک جوری در مورد خودش صحبت میکنه. اگه یک همسری باشه بسیار زیبا، من وضعیت ها پسر ها مثلا میاد آره یک کسی باشه اینجوری بودم، شما قبلش من ازم یه آینه تهیه کن، نگاهی بکن با این قیافه مثلا شکل بزبز قندی. خب حالا فرض کنیم به کسی هم نه خدایی، خب حالا خدایی خیلی مثلا قیافش خوبه، این در این که قیافش این شکلیه تأثیری داشته؟ بله، با تلاش خودش دماغش نکشمشی، با تلاش نمیدونم دهنش کوچولو شده، این تلاشی کرده مثلا اینجوری شده، با تلاش مثلا موها این شکلی شده. خب حالا تلاش که نکرده، خدا او را آفریده، از جانب خودش که نی. بعد حالا این چقدر ماندگاره؟ یه بیماری میگیره، به جمالت مینازی، به طبیبنده، به طبیبند. یه تب میگیره، فردا شباری میبینیم تمام صورتش لک لک شد، دیگه آدم اصلا رغبت به نگاه کردن به طرفم این قیافه اینقدر ماندگاری داره. بعضی وقتا هم تدریجی از بین میره، بخوای نخوای کم کم چی میشی؟ پیر میشی، چین و چروک زیاد میشه. اورا چیکار کنه؟ میکشیم. چقدر؟ پنیر پیتزا که نیست که همینجوری بکشی. بعضی اگه مثلا مقدار کشتن رو رها بکنیم صورتشون اینقدر میشه، هی میکشه هی میکشه. بابا تهشی آخه، درسته هی میکشی ولی نشون میده این قیافه قیافه طبیعی نیستش، اون چیز اولیه رو نداره دیگه. حالا هی میکشه هی میکشیم، طرف یه جوری دست میزنی تکون نمیخوره، میشه سفته سفته، همش کشیدن. خودت باش. و ما یه وقتی میایم جوونیم، بعد پیر میشیم، چین و چروک زیاد میشه، بعدم میمیریم، همش هم کرما میخورن. برای کرما انقدر کشیدی صاف کردی که اونا میان راحت یا سر بخورن روش یه فاشی هم بدن کرما. به زیباییش مینازه. مثلا سوال میکنیم خانم فلانی، بله، مشکل گردن دارید شما؟ نه، چون به جهت زیبایی و اینا. یه چیزی بگم سیاش یا خجالت،